بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث اولین فضیلت آخرین امت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم که یکی از اتفاقهای بسیار مهمی که در کربلا به رؤیت رسید، تجلی پیدا کرد و در عالی ترین نمود خودش تحقق پیدا کرد، مفهوم بسیار شریف ایثار بود. مفهومی که واقعا همون جور که در روایات فرمودن اوج ایمان، در اعلا مراتب ایمان ایثار ممکن خواهد بود و بالاترین وجه کرامت تلقی میشه. روایاتی که در این باره با هم دیگه مرور کردیم به اندازه کافی جلسات قبل ایثار رو مشخص کرده بود، اما من یه بخش دیگه از یک روایاتی رو که قبلا با هم مرور کرده بودیم عرض کنم. اون روایاتی که حضرت موسی علی نبی و علیه السلام از خدا پرسید که خدا میشه مقام حقیقی ملکوتی، مقام معنوی اونجوری که در عالم بالا تجلی پیدا میکنه به من نشون بدی برای آخرین پیامبر و امتش؟ خداوند متعال میفرماد تو طاقتشو نداری ببینی، ولی قسمتی از مقام اونها رو بهت نشون میدم. قسمتیشو نشون داد که حضرت موسی در حال جان دادن بود. بعد خداوند متعال رو خطاب قرار میده، حضرت موسی سوال میکنه این همه عظمت رو آخرین امت، آخرین پیامبر به چه دلیل رسیدن؟ خداوند متعال می‌فرماید که به دلیل یه ویژگی که من اختصاص به اینا دادم. اون ویژگی، ویژگی ایثار هست. ادامه این روایت رو در جهت تبلیغ موضوعی که با همدیگه روش داریم صحبت می‌کنیم ببینید. می‌فرماید یا موسی لا یأتینی احد منهم، کسی از اینها با این عمل ایثار پیش من نمیاد، قد عمل به، که عمل کرده باشه بهش، وقتا من عمرهی، یه وقتی تو عمرش ایثار کرده، وقتا من عمرهی، این امت پیامبر آخر یه کسیشون یه بار این کارو انجام داده باشه، الا استحییت من محاسبتهی و بلوعته من جنتی حیث و یشاء، مگر اینکه من خجالت میکشم از اینکه بخوام محاسبه اعمال بکنم ازش، من دیگه هیچ حرفی باش نمیزنم و میگم تو بهشتم هم هر جای دلت میخواد برو. اگر کسی یک بار در طول عمرش ایثار کرده باشه این اتفاق براش میفته. ایثار در روایات ما بزرگ هست، ولی میدونید موقعیت هر عملی رو باید خدا پدید بیاره، لذا ما نباید منتظر بمونیم اگه پیش اومد یه کاریش میکنیم. خدا قطعا پیش نمیاره مگر اینکه قبلا این مقدار خرج کرده باشی از جونت، از مالت، از آبرود، وقتت، معنویتی کسب کرده باشی. توفیقش رو به این سادگی خداوند متعال به هر کسی نمیده. به یک گروهی در کربلا توفیقش رو داد، توفیقی که دیگه احدی تا روز قیامت همچی توفیقی رو پیدا نمی کنه. اونهایی که جان خودشون رو در راه عبدالله الحسین ایثار کردن، ایثار غیر از اون رابطه ایست که انسان با خدا داره جانش رو فدای امر خدا می کنه، باید پای کس دیگه هم به میون باشه. ایثار وقتی تحقق پیدا، لذا شهدا وقتی جون میدن ایثار نکردن، اما اگه جونشون رو برای حفظ کسی دادن ایثار کردن، ایثار به اضافه میشه با شهادتشون. و کربلا عجیبه رمز اینی هم که امام حسین شب عاشورا فرمود بود و نبود شما اینجا تأثیر نداره، میتونید برید برای اینکه این ایثار تحقق پیدا کنه. هر کیمون میخواست فدای حسین بشه. 2 دقیقه حسین تو دیرتر بریم میدون. و این واقعا یه موقعیت استثنایی بود که برای شهدای کربلا پیش اومد، اوج ایثار. خب بدونیم چرا شهدای کربلا رو خدا برده اون بالایی که دیگه هیچکی بهشون نمیرسه. خب حالا ما اینجوری نبوده که از چشمای بادومی یاد بادوم بیفتیم بگیم خب حالا این ایثار در کربلا، راستی بشینیم در مورد ایثار صحبت بکنیم. حس قوی ما چند شب روش صحبت کردیم. من فقط بازم خلاصه بگم، خودم مثل این که میخوام ذهنم رو جمع جور بکنم اینا رو خلاصه میکنم، رفقایی که پیگیری میکردن بحث رو شاید نیاز داشته باشن. حس قوی ما به ما میگه که امام حسین هم تو کربلا از ما همین انتظار داره. اصلا امام حسین روزای آخر جنگش جنگ اخلاقی بود، جنگ سیاسی نبود، عبارت همه اخلاقی. و ما باید یه فضایی به محرم بدیم، یه فضایی به محرم بدیم. هر کی اومد تو محرم بگه من رفتم اخلاقم رو درست کنم. چجور میگید فضایی دادید به محرم از اون که عبادتشو درست بکنه؟ اینجا اخلاقشو، محرم ماه اخلاقه. آقا ماه مبارزه با ظلم، ببین اونا مال قبل از محرمه، تو راه که آقا میومد و درگیری های یزید و اینا. محرم واقعیتش اینه که تقریبا هیچ ربطی به یزید نداره. اونایی که امام حسین رو دوره کردن و کشتن آدم هایی بودن که دچار این ضعف اخلاقی بودن. الناس عبید و دنیا، بس این بود، بس این شد، این نبود ولی این شد. در واقع به قول به تعبیر دیگه زیر ساخت های اون استکبار یزیدی، این به اصطلاح بد اخلاقی مستضعفینی بود که ایشونو محاصره کرده بودن. لذا تمام تلاش امام حسین با اومده صد مذاکره میکنه اخلاقی، با نمیدونم هر جایی بحث میکنه، اینو دیشب هم اتفاقا تاکید بهش ورزیدیم. بگذاریم، امام حسین از ما این انتظار رو داره، یعنی هر کی اومد تو محرم باید اخلاقش بهتر بشه در بیاد. اونم کدوم؟ نه اخلاق فردی، اوج اخلاق اجتماعی ایثار که فقط برای لال کردن آدم خوبه، هیچ به درد دیگه نمیخوره، نه دست یافتنیه نه به این سهولت آرزو کردنیه، فقط برای لال کردن آدم خوبه و خیلی هم خوبه. خدا خوشش میاد کسانی که در مقابل بلندی آرزوهای معنوی، بلندی اون مقامات خوب، احساس انکسار و حیا و شرمندگی بکنند و تمنایی و آه و اوهی بکشند. خدا این حالات خوشش میاد. اینقدر همه چیزو دستیافتنی نکنیم. اینجوری شد که اومدیم سراغ ایثار، یعنی هدف امام حسین میدونیم. یه مقدمات دیگه هم قبلا ما هم صحبت کرده بودیم. جامعه ما یه جامعه ایه که باید بر اساس یک حقیقتی نظامش استوار باشه. تمام نظامات اجتماعی جامعه ما در مقام تئوری و در مقام عمل با عنصر ایثار که خصیصه امت پیامبر هست، پیامبر آخرین هست، سامان پیدا میکنه. عنصر ایثار رو وردارید جاش نظام سرمایه‌داری، دیگه خودتو قیمه قیمه هم بکنید، تمام خباثت های نظام سرمایه‌داری میاد سره، کارش نمیتونی بکنید. ایثار رو یا ما باید بتونیم طراحی بکنیم، نظاممند بکنیم، تئوریزش بکنیم، یا این که دیگه سرمایه‌داری اسلامی که نمیشه، که کاپیتالیسم اسلامی، مثل که ناسیونالیسم اسلامی مثلا بعضیا میخوان درست بکنن، یا سوسیالیسم اسلامی درست بکنن، و چیزیزم اسلامی، لیبرالیسم اسلامی درست میکنن. الان شما نگاهتون رو باز کنید، اکثر قوانین جاری مملکت و نظامات جاری مملکت همون کاپیتالیسم اسلامیه. حالا مثلا یکی دو جا گوشش رو فرق گذاشتی که هیچ. تو فرهنگ و تربیت هم که بخوایم تربیت کنیم دیگران رو، به اصطلاح کار باید بشه روی این بحث ایثار. جهان بر اساس یکی همین، بالا بریم داخل بحث. پس ما الان یه نظام باید طراحی کنیم، از موعظه اخلاقی هم باید در بیاد بیرون. موعظه اخلاقی همیشه جاش هست، اما اداره مدیران مملکتی، مدیران مملکتی که نباید مملکت رو چی کنن؟ اسمش چیه؟ یه موعظه کنن، نباید کار بکنن، طراحی بکنن. میگن امیرالمومنین علیه السلام مغازه های وسط بازار کوفه رو مجانی میفروخت. گفتن آقا این چی؟ کلی سود میبره. میفرمود که این از چیز کم میکنه، از سود اینا کم میکنه. مغازه مجانیه، تو چی میخوای دیگه؟ چقدر میخوای سود بکشی؟ سطح قیمت ها تورم میورد پایین. حالا به روش قدیمی خودش اینجوری نبود از دلی فقط موعظه کنه، طراحی هم میکرد. اصلا این طراحی هم وجود داره. حالا ما تا قبل از این درگیر نبودیم، حالا درگیر شدیم. یا علی شروع کنیم تو تربیت فرزندانمون، کودکانمون، مثلا بیایم همه اینا رو تو بازی هامون اجرا کنیم. مثل آب خوردن ها، فکر نکنید این کار سختیه. توفیق میخواد، توفیق میخواد. جز توفیق من مانع دیگه ای نمیبینم. حالا همه عقل دارن، همه چی دارن بفرمایید، انگیزه دارن، همه یه جورایی سواد دارن دیگه. من رسیدم، هی کوتاه اومدم، از شبای قبل دارم کوتاه میام. یه توفیق میخواد فقط. بله شما خیلی راحت میتونید توی برنامه کودک مسابقه طراحی کنید، بگید که خب ما این مثلا پولا رو تقسیم میکنیم، بعضیاش کمه بعضیاش زیاد، ببینیم چی به کی میرسه و بعد ببینیم کی پول خودش رو میده به دیگری، پولش خودش هم داد به دیگری، ما فقط براش کف میزنیم، همین کار دیگه هم نمیکنیم، پول جبران نمیکنیم. بچهای اولش کمی هاج و واج نگاه میکنن، بعد بالاخره این امکان داره تو پول گرفتی بده کس دیگه، یا مثل مسابقاتی که داریم اجرا میکنیم، هر کی پول برنده میشه بعد پول از یکی دیگه بگیریم، یه کدوم گروه کم کنیم به تو اضافه کنیم. دقیقا عکسش تو مسائل فرهنگی هم مدام میتونیم بریزیم این رو. حالا برای اینکه یک کمی با مفهوم ایثار نزدیکتر بشیم، هم به درد اون تئوریزه کردن میخوره و نظام دادن به جامعه، هم برای نفس خودمون به درد میخوره. دیگه نمیشینیم کنار بگیم لنگش کن، نه، حالا یقه خودمونم میگیره. کلمه ایثار بدون اینکه زمینش پیش اومده، هر کسی میتونه خودش رو بررسی کنه به چند مرد حلاجه. ایثار دو تا عنصر اساسی داشت. عنصر اولش عدم مالکیت بود. عدم مالکیت اصل برای انسان، میلی که در وجود ما هست به چیه؟ به مالکه، به مالکیت نیست. میل به لذت بردن میل حقیقیه، اما میل به مالکیت یک میل اعتباری دروغینه. تو بهشت هم ما اینو نخواهیم داشت. باید از این بگذاریم. میل به مالکیت رو باید روش کار بکنیم، تهذیب نفس بکنیم، تزکیه کنیم. دیشب یه مقدار صحبت کردیم. چقدر شیرینه عدم مالکیت برای کسانی که در موقف عبد قرار دارن. اگه واقعا راضی عبدی، عبد مالک نیست. باید وجوه و اوصاف عبد هم برات شیرین باشه. راضی خدا، خدا تو عبد او هستی، ربته. اگه راضی به اوصافش هم باید رضایت بدی. ای خدا من خیلی دوست دارم تو خدایی، ولی فقط رحمان و رحیم باش، محاسبه گر نباش، این کمی این ایرادات تو درست کنی درست میشه. من راضی شدم. اون کلمه دعا چی بود؟ رضی تو بالاسلام دینا و بالله ربا. راضی شدی؟ رضی تو بالله ربا. رب همه چیشه ها، رب اینجوریه. ببین هر کاری دلش بخواد بکنه غیر مسئوله ها. بابا رفیق من، لا اله الا الله، شما به مردن راضی نباشی، به رضی تو بالله ربا نمیتونی بگی. یه جاهایی هم میگه عشق به خدا از کجا درست میشه؟ اصلا عشق به خدا که الان مانع داره، عداوت به نسبت به خدا زمینه داره. حالا ببین خدا چقدر کریم، دشمنی ما رو نمیکنه. حالا بی خدا رو تحویل بگیر، چقدر مهربونه. من وقتی راضی نیستم بمیرم یعنی چی؟ یعنی خدا این کارت راضی نیستم دیگه. این چه برنامه بوده که چیزی مثلا؟ ولی خدا رو نگاه کن، چوب نمیزنه لجن ته چوبه وجود ما رو بیاره بیرون، کفر ما رو در بیاره. خدا رحیمه، اینجا نگاه کن، همینجا ببینش. هی با ما مماشات. به خدا قسم تو ته دل یه کسی رو خبر داشته باشی نسبت به تو بغضی داره، یا مثلا یه احساس منفی بهت داره، نمیتونی دو دقیقه نمیتونی باش باشی. خدا ببین چی جوری باهاته. ما حاج آقا یه علاقه ای به خدا داریم. ببین خدا که میفهمه این علاقت چیه. این علاقت حالا دیگه چقدر غیر اصیله، چقدر سطحیه، چقدر فرعیه، چقدر مشروطه. بعد خدا هم که خدای مشروط نیست، خدای مطلقه. میگه این بابا ما رو قبول نداره، پرده بره کنار، تا آخر عمرم پات وای میسته. خورده خورده کرم خدا رو ببین. رضی تو بالله، اگه خدا رو بهش راضی شدی، نمیگم اصلا توصیه نمی کنم، میخوام خدمت شما خبر بدم، اونایی که خدا پرستان حقیقی هستن، میپرستن خدا رو با همین تشدید، اونا مالکیت خدا رو هم میپرستند و عدم مالکیت خودشون رو هم میپرستند. به حد پرستش عدم مالکیت خودشون رو میپرستند. دوست دارن تو بغل او باشن، دوست دارن مستقل باشن. بعضی ها زوری مسلمون میشن، مستقل نبودنشون از خدا رو مدام با خدا مذاکره میکنن. خب حالا که ما مستقل نیستیم، اما ببینیم حالا بعد این مشکل چیکار کرد. همیشه دو قرطونیمش باقیه، هیچ وقت رضا نمیده. رضا عالی ترین مقام معنویه اینه دیگه. خدایا تقاضای مالکیت رو از وجود ما بکن. بابا حداقل الهیامین بگید، الان معلوم نیست مستجاب بشه. معلوم نیست مستجاب بشه، همین زودی که نمیشه که. کلی باید بلدشو بگی، چه ضرری داره. خدایا تقاضای مالکیت رو از وجود ما بکن. ضمن این که هر چی که به ما دادی نگیری، آی وقت حزب اللهی بازی در نیاری، بگی اینا که ریا زدن به سیم آخر. شوخی میکنیم ما، ولی حالا مثلا کم کم رو ما کار کن، بلکه این اینو جدا بشیم ازش. و حالا اخلاق خدا رو برم، چه اخلاقی به هم زده. موضوع اینه که میبینه تو خیلی احساس مالکیت داری، اصلا جلو نمیاد مشما بگیره بگه رد کن بیاد، اصلا جلو نمیاد، جوون تو ازت نمیگیره، میگه آسودش رو جانی مکن، رد باش. جلو نمیاد که آدم بگه حالا تو بیا ببینیم چیکار میکنیم، اصلا نمیام، تو دلت معلومه. لذا رسیدن به برخی از مراتب، برخی از امتحانها، تو اون ریاضت‌های قبلی میخواد. حالا الان شما شروع بفرمایید این دعا رو، حالا تا ببینیم کیک و کجا میرسیم. دوباره بگم خدا یا بدون اینکه هیچ انصافا ضرری به ما بزنه، به ما یملکمون و اینها، ولی احساس دوست داشتن مالکیت رو از ما بگیر. تو همه چی داشته باشی برای ما بسته. لطافت محبت یه مادر به فرزند دارا و ثروتمندش رو ببین. میگه آخش پسرم پولدار شده، فداش بشم الهی. خب چیش به تو میشه؟ من چیزی نمیخوام، همون پولدار شده و کیف میکنم. بچه‌شو دوست داره. هر کی خدا رو دوست داره، خدا خیلی ثروتمنده. جالبه خدا خودش هم تحویل میگیره. فکر میکنه ما خیلی تحویلش میگیریم. کل من علیها فان، همه فانی میشوید. قصه نخورید، من خودم هستم. باید قامج خود رفت بکرد زنجان. فکر میکنه ما خوشحال میشیم. به ما چه رفتی داره تو هستی؟ ما رو داشته باش. فنای ما رو داشته. این دعوا نه حل نمیشه. خدا فکر کنه ما هم آدمیم. کل من علیها فان و یبقا. ایبی نداره. و یبقا وجه رفت بکرد زنجلال و الکرام. این فیلم های من بچه بودم. این فیلم های پارتیزانی رو میدیدم. چریکه علکی در راه میهنش و یا جنگش هم داشت میمرد دیگه. بعد یکی از صحنه‌های قشنگش معمولا این بود، می‌خواست بمیره، ناراحت بود، بعد پسرش میومد، پسرم تو هستی؟ بار من هستم. بعد من راحت میرم، این تو هستی من میرم. یه چیز این باشه. خدا فکر کرده اون بچه ما خیلی عزیز. اصلا نه فانتزی ها، من یه وقتی هم یه آدم ساده لوح عوام روستایی ممکن اینجوری بشه. ولی آدم که رضایت میده پسرم غلط کرده باشه من بمیرم، چی رضایت میده؟ رو خوبی رو دروازشو الان فرهنگ غربی ها میتونید ببینید. مادره میگفتش اونجا مادره بچه دار نمیشن، میگه من پیر بشم یکی دیگه بمونه. درسته بچه های سفارت اصلا یه جایی میگفت خانمای همسایه ما به ما اینو میگن، میگن ما برای این بچه دار نمیشیم. زبان عامیانه ها جدی میشه دیگه کار، آدم رو خوبی راست حرف بزنه. فداتون بشم. ماها ایرانی ها خیلی اخلاق خوبی داریم، بدیامونو پنهان میکنیم، خیلی خوبه، ولی بدیامونو پاکم باید بکنیم. این یک کمی گاهی از اوقات خدا بعضی وقتا برای اینکه بدیهامون پاک بشه میاد یه بدیهایی رو بینمون پیدا میکنه تا ما بهتر بهش بپردازیم، پاک بکنیم. تو روایت هست امام باقر علیه السلام فرمودن گناه باعث بهشت میشه. اینجاست احساس عدم ایثار بخوای بکنی، اصلش اونجاست، و الا میخوای با سختی ایثار بکنی که خدا اصلا نمیخواد. نه بعد مال خوده، منتم بعدا نگذار. این عدم مالکیت رو شما نگاه بکنید. من گفته بودم یه آیه قرآن اینجا برای من بنویسن، ولی قسمت دوم آیه رو نوشتن، قسمت اول رو ننوشتن، که میفرماید که اون آیه سوره 8 آیه 9 قسمت اول آیه چی میفرماید؟ میفرماید که اینا در سینه های خودشون هیچ احساس حاجت، ببین، به آن چیزی که به دیگران داده میشود نمی کنن. یه چیزی تو نداری؟ حالا تو حالا خودت هم میدی بهش، اون که هیچی، اون که هیچی، خودت هم به او تحویل میدی. ولی خدا میگه من تو سینه های اینا که نگاه میکنم احساس نیاز اصلا به چیزی که بهش نیاز دارن احساس نیاز نمی کنن. لا یجدون فی صدورهم حاجتن، در سینه های اینا احساس نیاز که مایه ریشه ی حسده تو سینه اینا اصلا پیدا نمی کنه. انگار نه انگار که بابا تو هم همین چیزی می خوای. اصلا و ابدا این عدم احساس مالکیت ریشه‌شه. گفتیم عدم احساس مالکیت، هی رفتیم دوباره بحث دیروز، ببخشید. عدم احساس مالکیت به اضافه میشه مرتبه بعدیش به چی؟ خدا میگه بگی ببینم اینو فعلا این مال توه. خدا فعلا رو همیشه میدونید که داره، خونه هاتون هم که سندش به نامتون خورده فعلا روشه، از این دنیا که ببرتون هم آنم میکنه همه چیز رو، درسته؟ فعلا اینو بگیر، این فعلا روشه، این فعلنش رو خوب تحویل بگیر. بعد وقتی که یه چیزی دارا شدی یه دفعه احساس میکنی از اصل جدا داری میشی. بشنو از نی چون حکایت میکنن از جدایی ها، خدای منو جدا کردی از اصلا. بابا حالا این پیرنو بگیر، گریه میکنه از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیده، تا دارا میشه اشکش در میاد. البته مقرراتی ها، نه اینکه پولش بیزه تو خیابون بگه من میخوام جند پول زندگی کنم، همه ایناش هم درسته، تو زندگیشو میکنه. ولی حالا این آدم نتیجهش چی میشه در محل سوم؟ یه فرصت برای دهش پیدا بکنه با کله میره سراغش. وقتی دهش داره این آدمی که این حقیقت عبودیت رو درک کرده، این دهشو به دو تا نیت انجام میده، یکی بازگشت به اصل، دوم کفران سیئات، غفران مافات. این دادن موجب تزکیهشه. اصلا خدا به شما پرداخت میکند که شما دریافت بکنید که موقع گرفتن پاکتان بکنن. صدقه رو فرمود ازشون بگیر، زکات رو ازشون بگیر تا پاکشون بکنی. موقع آمدن اگر آلوده کرده باشد با پرداخت کردن پاک میشوی. آقا من فقط محرم خطای خوب خوب میخوام بزنم، آدمای خوب خوب، فقط فدای اون علی که موقع گرفتن آلوده نمیشد، موقع پرداخت کردن پاکتر میشد. موقع داشتن در اثر داشتن آلوده نمیشد و در لحظه پرداخت کردن نورانی تر میشد. فدای ابا عبدالله الحسینی که موقع داشتن علی اکبر آلوده به احساس مالکیت داشتن چنین پسری نشد، و موقع پرداخت چنین علی اکبری به دامن خدا چقدر نورانی تر شده بود. اصلا پاکی میاره. لذا داشتن خیلی خوبه. آقا تو شما که تا همین الان داشت میگفتی که داشتن خوب نیست، همش درسته، همش، هم داشتن خوبه هم داشتن خوب نیست، همه حرفا به جا قابل جمعن، با هم دیگه گیج نشی. عنصر اول ایثار داستان سر مالکیت و قصه سری دراز دارد. مدام داریم امتحان میشیم، مدام. اوجش دیگه حرامه که حرامها رو سعی کن نداشته باشی، بعد کم کم میاد تو حلالها هم آتشش دامن تو میگیره. ولی قسمت دومش هم توضیح بدم. امیدوارم نمیدونم بحث چقدر باید من اینا رو سریع بگذرم برم یا نه. حاج آقا اینا رو چرا دقت عقلی میکنیم؟ در روایات اومده که مؤمن با تفکر پدر بدی های خودشو در میاره، با تفکر خوبی ها رو به دست میاره. یکی از کارهای تفکر هم چیزیه که غربی ها بهش میگن آنالیز، تجزیه کردن، عناصر تشکیل دهنده یک بدی رو ریشه یابی کردن. این اصلا کار تفکر اینه دیگه. تفکر چند تا کار اساسی میکنه. عناصر تشکیل دهنده یک حقیقتی رو میره تجزیه میکنه، ریشه هاش رو پیگیری میکنه، آثارش رو پیگیری میکنه، انواعش رو پیگیری میکنه. این تفکر در یک مفهومه، تفکر در یک فضیلت یا یک رذیله هست. شما وقتی که نگاه میکنید به ایثار میبینید فقط دهش نیست که، فقط پرداخت نیست که، یه مشکل بزرگتر داره که اصلا اون مشکل ایثار رو با انفاق تفاوت ایجاد میکنه. اون چیه؟ پرداخت به دیگریه، ترجیح دادن دیگری بر خودته. این دیگری که میاد وسط کار خراب میشه. اینقدر همه مردم خوبن، همچی که پای دیگری وسط میاد، مثلا مردم، من بارها از زبون عوام تو کوچه و بازار شنیدم، ضد یا قری غیری عمل میکنن، بیدین میشه. میدونی که میبینه یه کسی با ماشینش تو خیابون یه گناهی انجام داد، دیگه دین برای این نمیمونه. من نخورم دیگری بخوره، من نخورم دیگری ببره. بزنگاه بیدینی آدم ها اینجاست. قابیلم، داداش بزرگمون، چی همینجوری کش دیگه حابیلو. قابیل تو همون وضع خودش بود، حابیلم تو وضع خودش بود، قربانی او قبول شد، کینه این رفت تو دل این. عداوت ها از همینجا آغاز میشه. کندن از رذایل معیت و جمعیت، این اوج مکارم اخلاقیه. کندن از رذایل جمعیت، همون رذایلی که در سازمانهای غربی، در نظام غربی نهادینه و قانونمند شده تحت عنوان غیر شریف و خبیث رقابت. رقابت معنی زشتش البته، رقابت در زمان آقا امام زمان اسلام هم خواهد بود، یه جور قشنگش که حالا خوشگلش رو هم انشاءالله بعدن صحبت میکنیم. عدم مالکیت احساس قشنگش پیش اومد، بعد تازه باید عدم رقابت برات پیش بیاد. عدم رقابت لازمش یه مقدم است، اونم این که نگاه تو به آدم ها عوض کنی. چهار تا نگاه من به شما معرفی کنم، دوتاش مال آدم های خودخواهه، منطقه نگاه خوب، دوتاش مال آدم های غیر خودخواه. اون دوتا نگاهی که مال آدم های خودخواهه، روایتاش هم آوردم که دیگه نمیتونم بحث کنم، باید سریع بگذاریم. نگاه تو به آدم ها عوض کن. آدم های دیگر رو باید دوست داشته باشی، بهشون عشق ببرزی. آدم های اطراف تو همه وسیله ارتقاء تو هم، خصوصا وقتی حق تو رو میخورن. اینا دوست داشتنی ترین موجودات عالم هم. دروغ نیست امام حسین به جمع قاتلینی که آنجا اطرافش بودن، یه جورایی اگه غلط نکنم عشق میبرزی. تازه این عبارت خودخوانش هم توش نیست دا. خون علی اصغرش رو به آسمان میپاشید اونها نابود نشن. امام حسین زخم آخه از اونها برنداشته. چه زخمی؟ همه مایه ارتقاء حسین بوده. آدم ها رو دوست داشته باشید، همه مایه ارتقاء شما. این دوست داشتن یه لایه زیرینه ها. حالا بعضی ها ممکنه تعبیر کنن یه دوست داشتن عرفانی. گناهکارا رو دوست داشته باشید، اون گناهکارانی که شما رو به گناه میکشونن و شما به گناه نمیافتید و شما امتیاز میگیرید. حریف های ضعیفی هستن برای شما که فقط نقششون ارتقاء دادن مقام شماست. کسانی که غیبت شما رو حاج آقا شما گفتید گناهکار رو دوست داشته باشید، گناهکار رو باید با وجوه مکفره بر خود کن. بابا قاطی نکن، اون لایه رویشه، اون باید باشه. بله اینا با هم مچ. بعد از مذهبی ها آخه بالکل از گناهکارا کینه دارن. میدونی چرا؟ میگه این لامصب بیدین، من گناه نمی کنم، فلان فلان شده جلو چشم من گناه میکنه، قرار دلش میخواد بکنه، دل منو میسوزونه، آتیش میزنه. اصلا حسادت به گناهکار بد میگه، منتها خدا فرصت گفت داده بهش بد بگه به گناهکار دیگه راحت.
خدا بهش گفته گناهکار بده، زمین خورده است، اینم یه لگد میزنه. آقا
تعویم میگی بدبخت بده، تو باید بشینی براش عشق بریزی.
نه آخه من هم کینه گناهکار به دل دارم. چرا؟ جلو چشم من لامصب گناه میکنه، من خودم محدود کردم اون گناه میکنه.
اینجا هم همون رقابت رو دست بر نمیداره، مدار نوع حزب اللهیشه، از نوع مذهبیشه.
آدم ها رو دوست داشته باشید. آدم ها هر جوری باشن در بدترین شرایط پل ارتقاء شما. لگد نزنید،
لگد نزنید به این پل. دیگه خودش اومده انداخت زیر پای شما، شما رو بالا دیشون لگد نزن دیگه. دعاشم بکن. من یه دعا کنم، جگر میخوانا، جگری الهی آمین بگه. الهی آمین علکی مجلس گردونی نگو. خدا همه اونایی که غیبت ما رو کردن صمیمانه ازت میخواییم ببخشیشون. خود آقا مهربون میشدیم، چقدر خوبه. خدا همه اونایی که تهمت هم بگیم،
آقا تهمت خیلی سخته دیگه، خیلی نامردن،
به خیال شو بیا بریم. خدا یا اونایی که به ما متهم کردن ما رو،
همشون رو باید ببخش.
دیدین چقدر ثواب بدادن گناهات همه رو پاک کردن، اقدام رو اون بدبخت. چرا آخه من که سودم رو کردم دیگه دلم براش میسوزه، دیگه دوستش دادم.
آیه قرآنش رو بخونید، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا.
ادامه بدم این دعاها رو یا بقیهش خودتون میگید؟ الان 40 نفر هستیم، تنور داغه بچسبونیم خوبه، من خودم هم نیاز دارم. خدا همه اونایی که حق ما رو خوردن همشون رو ببخش. یه عارفی، من شنیده بودم این حرفها رو گاهی به زبون بعضیا، اعتنا نمی کردم تا تو اون کتاب خوندم اون عارف بزرگوار میرفته اینو میگفته، گفتم نه این یه جاهایی باید گفتش، یه جاهایی تصمیم نداشتم جایی بگم، گفتم جایی نیست بشه گفت، ولی بحث عیسی ماشاءالله چیکار کرده. می اومد کنار قبر ابا عبدالله الحسین می ایستاد، می گفت آقا به جد پیغمبر قسمت میدم، آقا به پهلوی شکسته مادر فاطمه زهرا قسمت میدم، آقا به فرق شکافته مولا امیرالمومنین پدر مظلومت قسمت میدم، روز قیامت از یزید شفاعت نکن. به حسین اینو میگفت. دل اینو نگاه کن، چه دریافتی از حسین داره.
او دریافته آتیشش زده داره اینا رو میگه. شما بگو این دعا نیاز نیست، دعای اللهم کلنه ولی یکم نیاز نیست، اگه دعا همیشه از سر نیازه.
لا اله الا الله. بذارید من یه جمله روزه بخونم، نمیدونم بحثمو ادامه بدم یا نه، ولی الان میخوام بریم کربلا. حالا نشدم ولش کنید بقیه بحث. جمله روزه بخونم براتون. ابا عبدالله الحسین شمر ملعون اومده رو سینش نشست، او شمبه یا من راه سعادت رو به تو نشون بدم، تو منو نکش، بذار دیگری این کارو بکنه، تو بدبخت نشی. حسین الان دیگه الان همه کسو کشتن، ما تو مقای اینا نجات پیدا کنن. اصلا این مهربون این کیه؟ این رحمتن للعالمین چیه؟ خودتو چی ساختی؟ حقیقت مهربونیشو میتونی بری ببینی. حسین تو کی هستی؟ البته خودم جای خوبی نشسته، هرچی مهربون تر میشد حسین، هر کی سنگ به چهرش میزد دیر به بدنش میزد بیشتر موقف میشه. بله شماها همه رو خدا بغلتون گرفته جمع کرده آورده تو خیمه امام حسین، بیایید. من خیلی ناراحت میشم هر کی دور حسینمو نگیره. ما رو بغل گرفته آورده تو جلسه امام حسین، بیایید. من حسینمو خیلی دوست دارم، ما حسین شما رو خیلی دوست داره ها، بیایی ها. برو بغل کرده برش را برده ریخته تو جلسه ماموزه، همینجا باشید، همینجا باشید. رحمتن للعالمین حسین. گفته دیگران در بدترین شرایط پله تقرب و تکامل شما داشته باشه، بذار ببره نوبر رو عزیزم، از خودت بذار روش ببره. این تازه در این خودخواهی ها، تازه این در این خودخواهی همچی محبتی ممکنه، غیر خودخواهانش کسی دیگریست. تو خودت هم دوست داشته باشی یه دلیل دیگه داری هنوز برای اینکه مردم رو دوست داشته باشی. تو مگه با خدا حساب کتاب نداری؟
چرا داریم، خیلی بدهی زیاد داریم، حساب کتاب خیلی داریم. خدا رو مگه دوست نداری؟
بله.
هنوز خودخواهیت هم زائل نشده، خدا رو دوست داری. خدا میفرماد الخلق و عیالی،
مردم عیال منن.
با عیال خدا باید بری چابلوسی کنیم شو خدا. میخوای خدا تعبیرت بگه دست به سر خلق خدا باید بکشی، مدام منت خدا رو میخوای بکشی، تملقش رو میخوای بکنی با خدمت به خلق. آدم ها رو باید دوست داشته باشی. بزرگی کسی مثل آقای ابوترابی رو که مرحوم شد، بذارید من از این داستان بهتون بگم. من یکی دو سه تا چیز از آقای ابوترابی دیدم، پاک از خودم ناامید شدم، انقدر اثر بدی روم داشته. یه زمانی دوست داشتم آدم بشم، پاک حسابمو تصفیه کردم، کلیدشم گفتم من دیگه آدم نمیشم، چون اصلا من تو خودم نمیبینم یه همچین اتفاقی احتمالا برای من بیفته. تموش، ما تسلیم شدیم. خیلی اثر بدی داشته رو ما. میگم ولی شما چون خوبید از اون اثر خوبی داره. آب پاکی رو دست ما دید. یکی از صحنه‌های آقای ابوترابی که شنیدم این بود، یه شب محرمی همه مشغول عزاداری، تو قم به بعضی از جووناش میگه که امشب جمع کران خلوته، بیم بیم در خونه مهدی فاطمه. مسجد جمع کران هم از قربت بیرون اومده، جوونی آبا، یعنی مثلا 50-60 سال پیش شاید، بریم اونجا. پیاده را میفتند، وسیله هم گیره میرن تا جمع کران. یکی از رفقای ما که با ایشون یه کوچه فاصله داشتن، ما یه منزلمون خیلی نزدیک منزل اینها بود یه مدتی توی قم، صاحب خونه ما که اونجا بودن میگفت از قدیمشون پای برهنه عادت داشت میافت جمع کران میومد، حالا بعد از انقلاب کاروان ها و اینا این شیوه قدیمش بوده. بعد میفرماد که آقای ابوترابی با رفقاش میره، یه دفعه به رفقاش اونجا میگه که یه کسی تو محراب نشسته، من برم بیام. رفقاش میگن برو. میاد میبینه جلو نمیتونه بیاد، جلوتر میاد، به محضر آقا ولی عصر علیه السلام مشرف میشه. روح بزرگ رو نگاه کن، اخویشون تعریف میکنه واقعی مشرف شدن ایشون رو به محضر حضرت ولی عصر. میفرماد وقتی خدمت حضرت ولی عصر رسیدن، میگن آقا من یه تقاضا دارم ازت. آقا میفرماد چیه؟ ایشون عرضه میدارد آقا من دوست دارم وقف خدمت به خلق خدا بشم، هیچی هم ندارم. آقا به من قول میدی در طول زندگیم هر جا کم آوردم تو خدمت کردم تو به هم برسونی من به خلق خدا برسونم؟ حضرت بهشون وعده میدن و تا آخر عمر در این باره زندگی پنهان و عجیبی داشتن. همین الان هم اخویشون میان مسجد امام حسین، فقرا همجه صف کشیدن. اینقدر دوست داشتن آدما سر معامله با خدا. منو میخوای تحویل بگیری؟ این منو تحویل بگیری، من خلق خدا اطرافتون، منو تحویل بگیری. اینا ریشه های نگاهمونو به آدما باید عوض کنیم، ولی نمیتونیم ایثار کنیم، باشون جنگمون میفته. از خودمون بزنیم، ولو کانه به هم خصاصه، بهش احتیاج داشته باشیم بدیم به اونا. خودتو میخوای از این راه باید تأمین کنی. اما دوتا نگاه برتر دیگری که وجود داره که باید غیر خودخواهانه به اون دوتا احساس قشنگ برسی، اینا چی هستن؟ انسانن، انسان عزیزه، انسان عزیزه، انسان عزیز. مامانا دیدی این شبیه تنها وجه تشابهش اینه، مادرایی که بچه شیرخوره دارن خودشون، دلشون برای یه مادر دیگه که بچه شیرخوره داره، دلش برای بچه‌ای که مادرش جدا افتاده بیشتر از همه می‌سوزه. وای خدا مرگنده، این بچه مادرش رو گم کرده، زود بغلش میگیره، خودش مادره، یه حس خوبی داره نسبت به بچه کوچولو. ببخشید آخدا، ببخشید، اونایی که خدا میشن، خدا میشن
اونا مثل خدا آدم ها رو دوست دارن، ارزش آدم ها رو میفهمن.
تبارک الله احسن الخالقین، پیش خدا وایستن تایید میکنن. درست خدا، درست. اینها انسانه. ارزش یه انسان رو درس میکنیم.
انسانه. همین که انسانه، البته من توصیه میکنم دوروبر این حرف رو ندید، چون اگه نصف خدا ارزش یه انسان رو درک کنید، ظرفیت خدا رو که ندارید. این آدم ها، این انسان ها جلو چشمتون گناه بکنن، شما آب و کباب میشید. داری میبینی که به ارزش های خودش لطمه میزنه، اینقدر میسوزی اون گناه میکنه، تو میسوزی. به خدا قسم هر کدوم از ماها معصیت میکنیم، شبها مهدی فاطمه در خانه خدا دستش رو به مناجات بلند میکنه، برای ما شروع میکنه به طلب مغفرت کرد. خدا اینا رو در آتش قهر خودت نسوزون. یه عالمی داره، یه عالمی داره. تازه البته ایشون این حداقل محبتشه، محبت های بالاتر هم دارن. خب دیگه به چه دلیلی آدم ها رو دوست داشته باشیم؟ چهارمین دلیل اینه که اینا مؤمنن. مؤمنین هم هستن اگه انسان بودن که من میسوختم براشون. ارزش ایمان هم دارن، غلام امام حسین هم هستن، عزاداری هم میکنن، محرم هم میرن. آقا یه آدم حسابی رو دیدم، دیدم یه کسی پیشش نشسته از یه کسی گله میکنه، از عیباش گله میکنه، فلانی ها خوب نیستن. مثلا یه یه مدداهی پیش یه آدم حسابی از یه مدداهی دیگه بد میگفت، به خاطر بعد از روش های غلطشون. اون آدم حسابی کمی تحمل کرد، دید آخه تو دل این یه کینه هم هست، تو بدیشو داری میگی، کینه خودشو چرا داری؟ بچت بد بشه اینجوری کینه توزانو با شاه حرف میزنی؟ یا گوشتشو دور میریزی، استخونشو نگه میداری؟ هیچی آقا. ایشون گفتش که شما پیش من استخاره میکنی اینا پاره، گفت اونم پیش من استخاره میکنه، نمیگرفت. بعد اونم دیگه هیچی نگفت. من میخواستم فهمیدم این چی میگو. این داشت بهش میگو بابا همه یا بچه مشترک بسته، همه کیناتو بذاری کنار. او هم باید پیش من استخاره کرد، او هم همین خدای تو رو قبول داره. میمیره آدم به خدا قسم از رؤیت. میفرماید محبت بین مؤمنین از پخش شدن سیلی در یک دره، پر شدن یک دره از یک سیل سریع تر عمل میکنه. بین مؤمنین آتش محبت خیلی قوقا میکنه. این چهار تا دلیل رو برای دوست داشتن خلق ایثار راحت میشه. رقابت چی چیه؟ جمعش کن آقا. رقابت عداوت دنبالش بخواد بندازه. به چهار دلیل خلق خدا رو دوست داشته باشیم. خب این زمینه ایثار رو پدید میاره. خب بگذاریم، بحث تموم شد. آدم ها رو دوست داشته باشید. خب اگه آدم ها آدم های خوبی بودن چی؟ خب بیشتر دوست داشته باشید. اگه یکی از این آدم های خوب پسر ما بودن چی؟ وقت اخلاقشون شبیه اخلاق پیغمبر بود. حسین اجازه داره زیاد دوستش داشته باشه؟ حسین دوست داشته باشه. سید الشهدا سه تا دوست داشتنی عزیز تو زندگیش داشته. یکی پیغمبر اکرم، نوه به بابا بزرگ خیلی علاقه داره، اونم بابا بزرگی که هر موقع حسین رو میدید گریه میکرد، نوازشش میکرد. نوه معمولی هم باشه، اون ظرفیت حسینی هم نداشته باشه، برای این بابا بزرگ میمیره. خدا میدونه در رحلت رسول خدا حسین چقدر قصه خورد. بیشتر از همه نوازش های پیغمبر رو چشیده بود، پیغمبر رو از دست داد. پر محبت ترین فرزند به فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنابر برخی از نقل ها با عبدالله حسین، مادر جوان خودش رو تو نوجوانی از دست داد. دوباره یه تیکه دیگه روی حسین کنده شد. تمام یادگاریش علیه، باباش امیرالمومنین، مثل پروانه دورش میگرده. یه بار به امیرالمومنین میگفتن تو جنگ صفین شما چرا نزدی خودتو به کشتن؟ فرمود حسن و حسین هم جلوی من بودن، خودشونو به کشتن میدادن برای من. حسین فرمود اون سالی که آقا ابا عبدالله حسین باباش علی رو هم از دست داد، تو همون سالها خدا یه دونه علی اکبر به حسین داد، راه میره مثل مادرش فاطمه زهرا، چهره مثل رسول خدا، اسمشو گذاشته علی، تمام آلبوم خاطرات خانوادگی حسینه. مقابل ابا عبدالله الحسین راه میره، حسین تو دلش میگه مادر مادر مادر، چهره علی رو نگاه میکنه، اخلاقش رو نگاه میکنه، میگه یا جدا یا رسول الله، اجور دیگاتش میگیره. خدا تو کربلا یه دفعه کل آلبوم خاطرات حسین رو ازش گرفت. امان از اون لحظه ای که یه دفعه اومد علی اکبرش رو غرق بخوندید، مقابل دشمن فریادی میزد ولدی علی، پاره جگرم، علی اکبرم. میخواید بدونید چقدر کار به حسین سخت گذشت؟ فقط بهت بگم زینب برای اولین بار بین نامحرما دوان دوان میدوید خودشو به حسین برسونه. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.